سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. هیدربار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، گفته است که زنان افغان در طول تاریخ افغانستان چالش‌های بزرگی را تجربه کردند، اما به گفته او ظلم و ستمی که طالبان بر زنان و دختران اعمال کردند بی سابقه است. خانم بار این را امروز در شبکه یک سیا تویتر سابق و در واکنش به منع سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از سوی طالبان ابراز کرد. به گفته خانم بار، این اقدام طالبان آزمون کلیدی برای اراده جامعه بین المللی در دفاع از حقوق زنان و دختران ایجاد کرده. آزمونه که به گفته او جامعه بین المللی در 3 سال گذشته در بسیاری از موارد در آن ناکام بوده. رسانه ها به نقل از ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش داده است که سفر آقای بنت به افغانستان به دلیل به گفته مجاهد ارائه اطلاعات نادرست از اوضاع این کشور به جهان ممنوع شده. آقای بنت از آغاز ماموریتش در سال 2022 به عنوان گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان چندین بار به این کشور سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را با نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم کرده است. روزا تونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، امروز تاکید کرد که کشورهای عضو این سازمان وظیفه دارند که از حقوق بشر به خصوص حقوق اقلیت‌های مذهبی و حمایت از آنها را ترویج کنند. با گفته او این پیام به دور مداوم به حکومت طالبان در افغانستان منتقل می شود. خانم اوتنبایوا این را در بیانیه به مناسبت روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم و روز جهانی بزرگداشت از قربانیان اعمال خشونت آمیز مبتنی بر مذهب یا عقیده بیان کرده و افزوده که از این روزها به منظور یادبود از افغانهایی که در چندین دهه درگیری جان باختند گرامی داشت می شود. نیروهای بحری اوکراین نوایل امروز به مرکز راکت‌های دفاعی هوایی S-300 روسیه در منطقه روستوف این کشور حمله کردند. مقامات روسیه این حمله را تایید کردند اما جزئیات بیشتر ندادند. پیش از این وزارت دفاع روسیه از حملات تازه تیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به مناطق مختلف این کشور از جمله مسکو، پایتخت روسیه، خبر داده بود. این وزارت افزوده که در یک شبانه روز گذشته 45 تیاره بی سرنشین اوکراین را در خاک روسیه سرنگون کرده. به گفته مقامات روسیه این حملات تلفات جانی در پی نداشته. 2 هفته پیش اردوی اوکراین وارد خاک روسیه در منطقه کورسک شد و بخشای از این منطقه را تحت کنترل خود درآورد. و علی محمد ناینی، سخنگوی سپاه پاسداران ایران، اعلام کرد که ممکن است پاسخ تلافی جویانه کشورش در خصوص کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس پیشین دفتر سیاسی گروه تندرو حماس، طولانی تر شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می شناسند. هنیه در 31 جولای در شمال تهران همراه با یکی از محافظانش کشته شد. مقامات ایران اسرائیل را مسئول این رویداد دانستند و اعلام کردند که این اقدام به پاسخ نخواهد ماند. ناینی افزوده که ممکن است پاسخ ایران به اسرائیل تکرار عملیات‌های گذشته نباشد. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ممنوعیت ورود گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان نگرانی هایی را برانگیخته است.
ای که آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برا روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید.
اما این اقدام طالبان به چه معناست؟ از یک تحلیلگر پرسیده ایم.
این تصمیم یک معنای کلی داره و او از آدرس طالبا به این معناست که حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستند.
در پی واژگون شدن یک بس مسافربری، زائران پاکستان در ایران دست کم 28 تن جان باختند. سیلاب‌های مرگبار در افغانستان و چند ولایت تلفات جانی و خساره‌های مالی رسیده.
در از منطقه ما کابل بسیار دچار سیلاب های شدید بود و خانه همسایه ما بچار دوباره بسیار سیر زیاف بود و همسایه زیر آو شدن و همه مال اموالش هم زیر آو شد.
و گرمای سوزان و مبارزه برای بقا کارگران کراچیدار در کابل از دشواری های روزافزون قصه می کنند.
5 سال هم پیدا نمیشه که هر پکه از کنه فروشی بخره. من حالا ما شب به امروی کاغه از خدا پکه می کنم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی بنکاری بهروز دلیری مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شما هستم. برنامه کاروان زهرا هم در نیمه دومین ساعت با شما خواهیم داشت. اما حالا ممنوع شدن ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و این کشور، توسط طالبان با واکنش های همراه شده است. آقای بنت چند بار به افغانستان سفر کرده و گزارش های متعدد در مورد آنچه ادامه نقض حقوق بشر در این کشور خوانده ترتیب داده است. اما حکومت طالبان آقای بنت را به تبلیغات علیه افغانستان متهم کرده و گفته که او دیگر اجازه سفر به افغانستان ندارد. شماری از زنان افغان و سازمان های مدافع حقوق بشر میگویند که با این اقدام ممکن وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان افغان در این کشور به فراموشی سپرده شود. بیشتر از فایزه ابراهیمی مشنویم.
وضع محدودیت حکومت طالبان بر سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به افغانستان، واکنش و نگرانی سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان را برانگیخته است. آنان روز چهارشنبه 31 اسد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام طالبان رساندن صدایشان به جهان را دشوار می‌کند و همچنان زنان را بیشتر به حاشیه می‌کشاند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه 30 اسد به تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفت که این تصمیم دلیل به گفته او تبلیغات ضد افغانستان آقای بنت اتخاذ شده است. آقای مجاهد افزود که ریچارد بنت به تبلیغات به ضد افغانستان گماشته شده و فرد نیست که بر او اعتماد شود. او یک موضوع کوچک را بزرگ جلوه می‌دهد و از آن پروپاگاندا می‌ساخت. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داده که ریچارد بنت چند ماه پیش از این تصمیم اطلاع یافته که نمی‌تواند به افغانستان سفر کند. این ممنوعیت بر سفر آقای بنت به افغانستان سبب نگرانی دختران و زنان شده که از آموزش و کار در افغانستان محروم شدند. دو دختر محصل از کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نامشان در گزارش منتشر شود، برای رادیو آزادی می‌گویند که این اقدام می‌تواند بر بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان تأثیر بگذارد.
طالبان در تلاشند که جهانیان از وضعیت حقوق مردم افغانستان، به ویژه زنان و اقدامات ظالمانه‌شان باخبر نشوند. اگر این گونه محدودیت‌ها ادامه یابد، شنیده شدن صدای زنان دشوارتر خواهد شد.
حقوق به نور هیچوان اورد شی.
آقای بنت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین، مطمئنن که چالش بیشتر برا روی زنان افغانستان خواهد شد و صدای زنان افغانستان هم کمتر به گوش جهانیان خواهد رسید و ما مطمئن هستم حتی گزارش های تکان دهنده تر از ای که آقای بنت نشر کردن هم وجود دارد که متاسفانه بنابر شرایط فعلی، محدودیت ها و خلاصه چالش هایی که ما داریم، این صداها نشر نمیشه و این گزارش ها به گوش جهانیان نمیرسن.
آقای بنت در گزارش های خود حکومت طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده، اما طالبان هر بار یافته های گزارش او را رد کردند. از سوی دیگر برخی نهادهای حقوق بشری میگویند که این گونه اقدامات حکومت طالبان و ممنوعیت گفتگوها و مذاکرات بین المللی در مورد وضعیت کنونی کشور بر مردم عام افغانستان تأثیر منفی خواهد گذاشت. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، میگوید
اگر این رقم وضعیت دوام کنه، طالبان با نوع تعامل مثبت از طرف جهان مخالف باشند، و دروازه های گفتگو را، دروازه های مستندسازی را ببندن، افغانستان کاملا به حاشیه میره، کاملا وضعیت افغانستان فراموش میشه. نماینده ویژه بر افغانستان از طرف ملل متحد، موقف طالبان تا بالا یک موقف مثبت نبوده و هم در واقع یک نوع نگفتن به یک تعامل مثبت و نتیجه مند است از طرف طالبان.
استفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در نشست خبری روز سه‌شنبه در نیویورک این گزارش را نه تکذیب و نه تایید کرد، اما گفت که آقای بنت نقش مهمی در تقویت حقوق بشر بین المللی دارد و سازمان ملل متحد به طور کامل با او همکاری میکند. در اول ماه می سال 2022 بنت به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان منصوب شد و از آغاز ماموریت خود چندین بار به افغانستان سفر کرده و هر بار حکومت طالبان را به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان متهم کرده است.
اما اقدام طالبان در مورد ممنوع کردن ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به این کشور با چه معناست؟ از نصرالله استانگزای، استاد پیشین پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل پرسیدم.
به نظر من این تصمیم یک معنای کلی داره و او آدرس طالبا به این معناست که حاکمان موجود افغانستان دیگه به اصول و موازین بین المللی حقوق بشر پابند نیستن و نمی پذیرن فعالیت‌های بین المللی در ارتباط با مسائل حقوق بشر. بنان این یک نگرانی جدی هست که نظارت بین المللی که از حقوق بشر مطابق میکانیزم‌های مشخص ملل متحد صورت میگیره، او را طالبان به طور مطلق با صدور این اعلامیه و این اظهارات رد کردن. مانعش همیست که دیگه اسناد بین المللی حقوق بشری را که ملل متحد سرش اتکا میکنه نمیپذیرن.
اما جناب استاد، شما میدونین که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صحبت با رسانه ها آنچه را آقای بنت در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان منتشر کرده و در موردش گزارش‌دهی کرده، تبلیغ علیه نظام فعلی توصیف کرده. چقدر موافق هستین؟
به هیچ وجه نه. ممکن است که گزارشات گزارشگر ملل متحد در مورد افغانستان گاهی اوقات ممکن زیاد مستند نبوده باشه، ای جدا بحث است، اما در کل که بحث تبلیغات باشه امکان نداره، به دلیل از اینکه مکانیزمی را که ملل متحد ارتباط پیش بینی میکنه، نماینده خاص گزارش میده به نهادها از جمله به شورای حقوق بشر ملل متحد و اوج مسائل انالایز و تحلیل میشه. بنان بحث تبلیغاتش مطرح شده نمیتونه.
شما میدونین که رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان و همچنان تشکیل حکومت فراگیر از شرطهای اساسی جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان هست. حالا که گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان ممنوع ورود به افغانستان میشه، چقدر طالبان در تلاششان برای برسمیت شناخته شدن از طرف جامعه جهانی فاصله میگیرن؟
باش اکفر، اصولا مشروعیت دولت جدا از این که حاکمیت ملی را و حاکمیت قانون در سیاست داخلیش باید پیش بگیره، در مناسبات بین المللی برای مشروعیت هر دولت رعایت موازین و اصول قبول شده بین المللی از جمله موازین حقوق بشری شرط است. بنان در صورت که چنین موضع‌گیری های صورت بگیره، من فکر میکنم این شکاف هنوز عمیق‌تر میسازه و شناسایی حکومت طالبان را دورتر میسازه، یعنی با یک بحران نو ایجاد میکنه. محبه زودی باز ممکن نیست که بس مشروعیت دولت که همون شناساییش در سطح بین المللی مطرح شود.
نصرالله استانگزای، استاد پیشین پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، با ما صحبت میکرد. این مصاحبه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری زائران پاکستان در ایران، دست کم 28 تن جان باختند. این رویداد دیشب در ولایت یزد رخ داد. در جمع کشته شده های این رویداد زنان هم شاملند و گفته می شود که زائران پاکستان و کربلا در عراق می رفتند که دوچار حادثه ترافیکی شدند. فرشتن نگاه موضوع را دنبال کرده است.
بس مسافربری زائران پاکستانی که از ایران به سوی کربلا در حرکت بود در ولایت یزد دوچار حادثه ترافیکی شد که در نتیجه 28 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این زائران شیعه پاکستانی برای اشتراک در مراسم اربعین قصد داشتند به کربلا در عراق بروند. خبرگزاری های ایران به نقل از مقام های ولایت یزد این کشور نوشتند که واژگونی و آتش سوزی این موتر مسافربری ناوقت دیشب زمان رخ داد که این موتر از مرزهای شرقی ایران در سیستان و بلوچستان به سوی مرز چذابه خوزستان در حرکت بود. گفته شده که این بس مسافربری بیش از 50 سرنشین داشت که همه زائران شیعه پاکستانی بودند. مراسم اربعین که به مناسبت 40 ماه محرم برگزار می شود در سالهای اخیر و به گفته رادیو فردا با تبلیغات ایران به یک مراسم مذهبی بزرگ مبدل شده است. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری اسنا خبر داده که نقص در ماشین موتر، نابلدی راننده با مسیر و کونه بودن خود بس دلایل این حادثه از سوی مقام ها اعلام شده است. همزمان رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش داده که آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور با وزارت خارجه پاکستان دستور داده که اجساد را به کشورشان انتقال داده و برای تداوی زخمی شده ها هم تلاش نهایی کند. همچنان خبرگزاری رویترز گزارش داده که قمر عباس یکی از رهبران شیعه پاکستان شمار کشته شدگان این رویداد را 35 تن خوانده است، اما این آمار به گونه رسمی هنوز تایید نشده. مقام‌های پاکستانی گفتند که سرنشینان این بس مسافربری شیعیان پاکستانی شهر لارکانا در ایالت سنده پاکستان بودند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان ضمن ابراز تسلیت و همدردی با خانواده های قربانیان گفته که با مقام‌های ایرانی در مورد این رویداد در تماسند. بر اساس اطلاعات رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، حادثه های ترافیکی در ایران سالانه حدود 17,000 قربانی می گیرد. گفته شده که این تلفات به دلیل بی توجهی گسترده به قوانین رانندگی، وسایل نقلیه کهنه و خدمات ناکافی اضطراری رخ می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب در کابل، ننگرهار، پنجشیر و چند ولایت دیگر خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته. شماری از باشندگان محل برادیو آزادی گفتند که بارندگی ها و سیلاب روز گذشته رخ داده و در برخی ولایات تا ناوقت شب ادامه یافته. این در حالی است که پیش از این در هفته جاری بارندگی ها و سیلاب در 5 ولایت جان 3 تن را گرفت. فایزه ابراهیمی به شما بیشتر میگوید.
سیلاب‌ها و بارندگی‌های شدید روز سه‌شنبه در چندین ولایت افغانستان خسارات جانی و مالی بر جا گذاشته و راه‌های رفت آمد را نیز مسدود کرده است. بر اساس گزارش‌ها برخی از مناطق کابل، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا و برخی ولایات دیگر شاهد سیلاب‌های سنگین بوده است. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که در منطقه دشت برچی، کوته سنگی و خیرخانه کابل سیل وارد خانه‌های مردم شده است. عوض‌علی باشنده شهرک دیه شهر کابل میگوید که سیلاب یک موتر چوب و زغال سنگ را از دکان برادرش برده است.
چوبایش را مقصد یک موتر چوب تقریبا یک موتر چوب سیل برده، دیگه زغال هم برده است تقریبا همو یک موتر تا کده بود، دورم بعضیش را برده بعضیش مانده. آره دیگه مورا سیل برده بازور مورا تا شام اونمونجا از کوچه و از خانه ها چوب موب که اونمونجا کم چوب مانده بود دیگه زیادتایش رو که برده بود بسیار یک 4-5 کراچی یا موت چیزا از اونمونجا جمع کردیم. ره دیگه پس دم سرای آوردیم شام شد مایی
او میگوید که در این شهرک یک کودک و یک مرد در اثر سیلاب جان باخته است. نجیبه باشنده منطقه گلخانه دشت برچی کابل به رادیو آزادی میگوید:
دیروز منطقه ما کابل بسیار دچار سیلاب های شدید بود. خانه همسایه ما بیچاره گرد برام بسیار سیر زیاف بود و همسایه ها زیر او شدن و همه مال اموالشان زیر او شد. خانه و همه چی فقط خودشان به سختی نجات دادن. بسیار خطرناک بود.
باشندگان ولایت نینگرهار میگویند که سیلاب جاده های اصلی داخل شهر را روز گذشته مسدود کرد و تردد مردم را مشکل ساخته است. شاهد الله باشنده جلال آباد مرکز ولایت نینگرهار به رادیو آزادی گفت:
سیلاب ها بسیار خرابی کرده است. دیوارهای مردم و خانه های مردم تخریب شده است. مردم غریب است. وضعیت خوبی ندارند و همه نیاز به کمک دارند.
یک باشنده دیگر نینگرهار که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که این سیلاب ها ساعت 8 شب گذشته در پی باران شدید وارد شهر شد و جاده های اصلی را نیز مسدود کرد.
اینجا در مرکز ولایت ننگرهار یک بار باران شد و سیلاب آمد. بسیاری از خانه ها آسیب دیدند. خانه های مردم ویران شده است. بسیاری مردم را به مشکل روبرو کرده است.
او میگوید که یک کودک در اثر سیلاب در این ولایت جان باخته است. در همین حال برخی از باشندگان ولایت پنجشیر نیز به رادیو آزادی میگویند که سیلاب در ولسوالی روخه این ولایت خانه های مردم را که در دو طرف دریا بوده از بین برده است. احمد باشنده روستای دره پیش شاوند ولسوالی روخه این ولایت به رادیو آزادی گفت:
خسارات انگشت مالی برای مردمی که بیشتر متضرر همیشه از حوادث سانهای طبیعی شدن، باز هم متضرر شدن. جمع کثیری از مواشی مردم که در کوها می باشد و مکمل اکثریتشان به سیلاب تلفات دیده، ممکن که بالاتر از 200 مواشی است البته باشد تعداد زمینهای زراعتی.
مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد میزان خسارات ناشی از سیلاب‌های اخیر پاسخ ندادند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و همانوردی حکومت طالبان روز چهارشنبه 21 آگست اما احتمال باراندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 16 ولایت افغانستان را پیش بینی کرده است. این در حالی است که پیش از این در اثر سیلاب‌های هفته جاری در ولایت‌های مختلف افغانستان 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. گفتنی است که از آغاز سال جاری هجری شمسی ولایت مختلف افغانستان شاهد سیلاب‌ها و طوفان‌های سنگین بوده که بر اساس آمار سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی این بلای طبیعی نیازمندی به کمک‌ها را افزایش داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
حالا هم در مورد شدت گرمی به شما میگویم. به ویژه در کابل در کنار دیگر افراد آسیب پذیر، شرایط زندگی را برای کارگران روی جاده که با کراچی دستی کار میکنند دشوارتر کرده. برخی از آنان که بیش از 60 سال دارند به رادیو آزادی میگویند که از یک سو گرمی هوا و از سوی دیگر نبود کار به مشکلات آنها و خانواده هایشون افزوده. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این کارگران آغاز می شود.
گرمی دیگر یک پریشان ساخته که من ترمیزایی که دبای سرک مانده نمیاره کل شما قاق میکنه.
سراج‌الدین 65 ساله که با کار توسط کراچی دستیش در گوشه از کابل نفقه خانواده 6 نفرش را تامین میکند. او که در این سالهای پیریش با کراچی دستی اجناس و وسایل مردم را در بازارهای شهر کابل انتقال میدهد، از شدت گرمی هوا و نبود کار شکایت دارد. سراج‌الدین میگوید روزانه 50 تا 100 افغانی کار میکند که حتی برای خرید نان خشک مورد نیاز خانواده‌اش کافی نیست.
صبح کی بعد از 4 بجه که نماز ادا میکنیم نمازت با ساعتای 4:30 بجه تا او قرآن شریف تلاوت میکنیم، بعد از 5:30 بجه یا 5 بجه در بازار در مارکت میریم. اونجا هم کار غریبی نیست، سرکار هم متر میکنیم خلاص دیگه. یک نان خشک پیدا میشه با مو، یک قطق و یک روغن و یک چای بریش پیدا نمیشه. گازهای ما خالیش همیاله، مشکلات های ما زیاد از دیگه.
سراج‌الدین میگوید با توجه به وضعیت مالیش توانایی خریداری یک پکه برقی را از بازارهای کهنه فروشی ها ندارد.
کار کراچیبانی خواهی چیز شاقیگی هست من تا خواهی از مجبوری چطور کنیم دیگه چارا نیست دیگه پنج سال هم پیدانو میشه که اک پکه هست کنم فروشی بخریم ایار ماشا به امروی قاقه هست خدا پکه میکنم.
مشکلات این ریش سفید رعایت زندگی افراد زیادی در افغانستان است. از جمله عبدالحکیم 61 ساله که میگوید حدود 5 سال میشود با کراچی دستیش کار میکند. او هم که مسئولیت سرپرستی یک خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید که امسال نسبت به سالهای گذشته گرمی هوا بیشتر شده و این وضعیت بالای کار روزانه او تأثیرات منفی گذاشته است.
از سال که ما که ترجمه داریم به نظر ما این سال گرمی زیاد است. شخصا خودم خودم یک و دوره نمیتونم. من 12 نیمه وادی نماز شد که برم در نماز دیگه نمیم. کار شوشو نشد زیر یک سال قرانجو میشیدم. ای مثل همیاله که ششتیم. دیگه توانا این دیگه گشتیم کار نیافتیم. اینجا ششتیم.
عبدالحکیم میگوید که شبها به خاطر جلوگیری از گرمای شدید از پکه دستی استفاده میکنند چون توانایی پرداخت بل برق را ندارند.
دی سفید هستیم و فرد مثال زفید کهی میشه که دی گرمی دی سرق یا دی بگردی کارم نیست دیگه چیز نیست در نوی پککای خورده سر یک کریم سر خریدیم ولی اگه توانای برق ما داشته باشیم بیا چقدر میشه 2000-3000 خدایی کراچیانی رو بیبی پیسی از بود سیکو از عوش سیکو ولی اگه بتانیم که رو توانایی داشته پرداخت کنیم.
به دلیل شدت گرمی هوا چند پیش وزارت معارف حکومت طالبان رخصتی های تابستانی مکاتب را برای 10 روز دیگر یعنی تا 20 اسد تمدید کرد. بر اساس گزارش ها گرمای هوا در شماری از ولایت ها به 47 درجه سانتیگراد نیز رسیده است. علیم خان علیم یک تن از فعالین اجتماعی در مورد تغییرات اقلیمی و مشکلات اقتصادی که مردم در افغانستان با آن روبرو هستند در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
متاسفانه افغانستان بیشتر از هر کشور دیگر معروض به خطر حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی بوده. در حال طالب ها و سردمداران حکومت به نام اسلامی امروز این گونه در عیش نوش هستند که میلیون ها افغانستانی دچار فقر و مشکلات جدی اقتصادی هستند که حتی توان تهیه نان خشک و عادی ترین خوراک روزانه خود را و زن و فرزند خود را ندارند.
آقای علی میگوید حکومت ها مسئولیت دارند تا با افراد کهنسال همکاری کنند اما در افغانستان زیر حاکمیت طالبان حقوق اساسی از آنان گرفته شده.
کسایی که به کهولت سن گرفتار میشن و اونا توان کار را ندارن حکومت ها تمام تسهیلات زندگیشان را مهیا میسازن. این طرف کسان با آن همه بی‌توجهی و بی‌پروایی مصروف عیش و نوش و به باد دادن پول های کمکی و در عین زمان اخاذی های ظالمانه که از ملت مظلوم و بی‌دفاع افغانستان جمع میکنن هستند و اون طرف هم میلیون ها نفر در غم نان شب و روز خود هستند.
دکتر حسیب نصرت متخصص امراض داخله است. او میگوید که با گرم شدن هوا امراض مختلف در جامعه شیوع پیدا می کند که بیشتر افراد کهنسال و اطفال به آن مبتلا می شوند.
با گرم شدن هوا ده پلی خود گرم آزادگی یک تعداد امراض دیگه است که در سطح جامعه شیوع پیدا میکنه و این امراض میتونه شامل خود گرم آزادگی باشه، کولرا، ملاریا و سایر امراض باشه. افرادی که سن بالاتر از 65 سال دارن، کودکای خردسال و افرادی که دارای امراض زمینه‌ای هستن اینا بیشتر در معرض آسیب ناشی از گرم آزادگی قرار میگیرن که اینا به نوع محافظه شوند.
آقای نصرت برای جلوگیری از امراض در گرمی هوا چنین راه حل پیشنهاد میکند.
گرفتن مایعات افزایش پیدا بکند. از قرار گرفتن زیاد در معرض نور خورشید باید ما خودداری بکنیم. در محیط گرم جاهایی که تهویه کافی نداره بیشتر قرار نگیریم. تا از مصاب شدن به امراضی که مرتبط به گرما است و صدمات ناشی از گرمازدگی به نوع خود ما را نگاه بکنیم.
این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر در کنار شدت گرما شاهد سیلاب‌های مرگبار و خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا اخیراً گفته که افغانستان از جمله 10 کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تأثیرات آن آمادگی لازم را هم ندارد. آمار اوچا نشان می‌دهد که به دلیل پیامدهای تغییرات اقلیمی، بحران اقتصادی و برخی مشکلات دیگر، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبر